میتونه همراهیش کنه. مشکلی نداره از اینکه ما نویسنده های ما در کتاب هاشون سیر زمانی رو رعایت کنند و بر این اصول پایبند باشن. اما خب برای جذابیت یک اثر این رفت و برگشت های زمانی کشش
در روایت تکه تکه غیر خطی،
بله دقیقا، کشش و تعلیق های خیلی گوناگونی رو ایجاد میکنه برای مخاطب. اما با این حال ما در این کتاب با یک روایت گزارش مواجهیم. این که ما در کتاب خب شخصیت های مختلفی داریم، از خانواده، پدر، مادر، دوستان و حتی همراهان خود شهید ما در کتاب داریم و روایت هاشون رو داریم میشنویم و داستان و روایت کل کتاب با اینها و با گفتگو با اینها پیش میره. اما در واقع و در بطن داستان ما داریم گزارشی از زندگی سید مصطفی رو میشنویم. این سبک و انتخاب این سبک توسط نویسنده نکته شاید تأمل برانگیزی باشه. اینکه ما در سالهای اخیر بحث روایت برای نویسنده ها و مخاطبانمون خیلی جذاب شده و خیلی مخاطب خیلی گسترده‌ای دارن، کتابهای روایی رو دنبال میکنند و پیگیری میکنند و مطالعه میکنند. این کتاب شاید چندین سال قبل از این استقبال اینطور نوشته شده و اینکه من میخوام از نویسنده بپرسم که چطور به این سبک روایت و نوشتن رسیدید و اینکه چرا مثل باقی کتاب‌ها داستان و شاید مثلا یک راوی خارج از صحنه رو انتخاب نکردید.
بسیار خوب. حالا من یک کمی هم بخوام موازی ایشان از شما بپرسم که در کتاب‌های از این دست که شما گزارش زندگی یک شهید رو ارائه میدید، جای ادبیات کلام، ادبیات و اون به اثر هنری دقیقاً کجاست؟ اصلا دغدغتون هست که بیاید به ادبیات بپیوندید، یعنی یه داستان خلق کنید، یه روایت ویژه پرتکنیک خلق کنید، یا اینکه نه بیشتر ترجیح میدید که همون روایت ساده خطی رو داشته باشید که مخاطب بتونه باهاتون ارتباط دقیق‌تر و عمیق‌تری برقرار کنه؟ شاید بشه اون پرسش رو به این پرسش هم وصل کرد و یک پاسخ یکسان از شما دریافت کرد.
خب در خصوص سوالی که فرمودید از دو منظر جواب میدم.
بله.
یکی این هستش که وقتی که به نویسنده پژوهش هایی رو ارائه میکنن که بخواد در مورد یک زندگی نامه شخصیت حقیقی بخواد بنویسه، باید پایبند باشه به تمام مقتضیاتی که در زندگی اون شهید بزرگوار یا حالا اون شخصیت هست. بسته به پژوهش بعضی اوقات ما جاهای خالی رو داریم و بنابر اون جاهای خالی که حالا احتمالاً در یا میتونم بگم قطعاً در بحث شهدای مدافع حرممون عمد هست، خب این کتاب در زمانی مورد نگارش قرار گرفت که ما در سوریه بودیم و حضور پررنگ هم در اون زمان داشتیم. خب یک سری از مسائل اطلاعاتی امنیتی بود که اصلا نباید لو میرفت. حتی مناطقی که درشون ورود پیدا کرده بودن یا عملیات هایی که انجام گرفته بود یا حالا منجر به پیشرفت شده بود و یا نه عقبگردی بود، اینها نقاطی بودن که لحاظ امنیتی کلن مصاحبه کنندگان عزیز ما نمیتونستن وارد بشن، هرچند که خب دلخواه ما این بود که ورود پیدا کنیم. پس باید روایتی رو در نظر می گرفتیم که بخواد یک پوشانندگی داشته باشه برای اینها و وقتی که مخاطب اونها رو میخوره یک دفعه جا نخوره چی شد، مثلا این الان رفت، مثلا شخصیت ما رفت اینجا، خب ثمرش چی شد، نتیجه چی،
یک سیر منطقی داشته باشه و پیرنگ داستان رعایت بشه دیگه،
که بخواد همراهی با شخصیت رو داشته باشه. دومین چیزی که بود قالب این کتاب بنده به این صورت هست، در قالب کتاب‌های دیگه من روایت‌های دیگه ای رو در نظر گرفتم و اون این هم بود که من دوست داشتم به خاطر جوانی سید مصطفی بیشتر کسانی که کتاب رو مورد مطالعه قرار میدن جوان‌ها و نوجوان‌ها اصلا باشن. خب برای یک نوجوان اگه من می اومدم یک گسست های رفت و برگشت های مکرر رو میذاشتم، شاید در ذهن من اینطور بود که یک نوجوان 14-15 ساله که میخواست این رو بخونه براش سخت خوان بشه. پس سعی کردم روایتی رو در نظر بگیرم که یک نوجوان 14-15 ساله وقتی کتاب رو دست میگیره احساس کنه که توان خواندن داره، مسلط به این که متن رو میتونم از پسش در بیام. ادبیات و افعالی که به کار بردم همه درش ساده هست، یعنی از افعال پیچیده استفاده نکردم. گاهی که میخواستم پای ادبیات رو باز کنم در رنگ غروب که حالا به رنگ مثل گداخته بود، یک استعاره های اینطوری که بخواد در متن بیاد آوردم که اون رو یکم از هوای حالا اینکه مستقیم بگیم ظهر بود، شب بود، روایت چه بود در بیارم. ولی که سعی بر این بودش که من این خواننده نوجوانم رو همراه کنم و بهش این باور رو بدم که تو مثل سید مصطفی میتوانی. چون بعضی از کتاب‌های ما که نگاشته میشه گاهی اونقدر در ادبیات داستانی حل میشه و که خواننده ما مرز واقعیت و خیال رو گاهی گم میکنه.
بسیار خوب. خانم خاکبازان، از سطح سلیقه مخاطب نوجوان و جوان تو داستان با خبرین؟
بله.
باهاشون هشت و نشت داریم؟
بله.
چون به نظر میرسه که اینجوری هم نیست، یعنی شروع میکنن چیزهایی رو میخونن از آثار مدرن، حتی میخونن این روایت، اینکه ادبیات داشته باشه متن، خیلی به نظرم تن نمیدن به یک روایت ساده. اینطوری نیست
در بحث روایت؟ نه. چون من خودم نویسنده حوزه کودک و نوجوان هم هستم و خب قالب شخصیتی نوجوانهایی رو که دارم براشون می نویسم رو کاملا می دونم، حتی حوزه هایی که اونها دوست دارن کمی درش بیشتر غور کنن که فضاهاش کاملا متفاوت هست اصلا با بحث روایت. ولی وقتی که می خوان در مورد یک روایت از یک شخصیت واقعی بخونن، دوست دارن شخصیت رو بهتر بشناسن.
بیشتر کارهای شخصیت محور رو دوست
دارن بخونن. دوست دارن که به این سمت برن. در بحث روایت، در بحث داستان کاملا پیچیدگی های خودشون رو دارن و منظرهای متفاوتی که ما مجبور هستیم برای اینکه خواننده رو داشته باشیم اصلا ساختار داستان رو به گونه دیگه به تصویر
بکشیم. خیلی متشکرم. من خیلی با شما به همداستان نیستم، زاویه دارم. شاید برسیم باز هم راجع به موضوع با هم گفتگو کنیم. فلحال با همون همراه هستی در کتاب فرهنگ در یک شب زمستانی خوب.
رویدادها، رویدادها و تازه‌های نقش.
همراهان ارزشمند برنامه کتاب فرهنگ سلام، شما شنونده بخش رویدادها و تازه‌های نشر هستید. لطفاً تا پایان این بخش با ما همراه باشید. مهمان حبیب، ثمره رویداد روایت نویسی رسم وفا. مسئول دفتر فرهنگ و پایداری حوزه هنری کرمان گفت مهمان حبیب 36 روایت از مشاهدات ده ها نویسنده در رویداد روایت نویسی رسم وفا از اتفاقات مراسم چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و حادثه تروریستی کرمان است. کتاب مهمان حبیب به قلم جمعی از نویسندگان توسط انتشارات سوره مهر منتشر و راهی بازار نشر شد. رمان عاشقانه بلندی‌های بادگیر به چاپ دهم رسید. کتاب بلندی‌های بادگیر نوشته امیلی برونته با ترجمه علی اصغر بهرام بیگی توسط انتشارات علمی و فرهنگی به چاپ دهم رسید. کتاب کتاب قطعات منتشر شد. کتاب قطعات مجموعه‌ای بسیار خواندنی از قطعه نویسی های استاد و پژوهشگر توانمند، نواندیش و نامی ادبیات ایران، سیروس شمیسا در سه قلمرو شعر و شاعری، نقد ادبی و سبک شناسی است. کتاب قطعات به قلم سیروس شمیسا در 498 صفحه وارد بازار نشر شده است. و کتاب قهرمان به ایستگاه 15 رسید. 15 پویش کتابخانی کتاب قهرمان با محوریت کتاب خار و میخک نوشته یحیی السنوار به ایستگاه 2 رسید. از همراهی شما با بخش رویدادها و تازه های نشر کتاب فرهنگ بسیار سپاسگزارم.
متشکرم که همچنان با ما همراه هستید در برنامه زنده کتاب فرهنگ از شبکه رادیویی فرهنگ. ما در بخش پیشین در مورد کتاب 20 سال و 3 روز با شما صحبت کردیم، کمی در مورد خود روایت و ایده پرداختن به این سوژه باهاتون حرف زدیم. بحث روایت فکر کنم یه مقداری نیمه تمام باقی ماند. پی میگیریم همچنان با کارشناس برنامه خانم آزاد، همینطور میهمان دیگرمون نویسنده این کتاب خانم خاک بازان. اما پیش از اون من سعی میکنم که پرسش رو یک بار دیگه براتون بخونم. با این مضمون طرح کردیم پرسش برنامه امشب رو که وجه تسمیه نام کتاب امشب چیست؟ نام کتاب هست 20 سال و 3 روز. برای ما بفرمایید چرا نویسنده، یعنی خانم خاک بازان که با همون همراه هستن، نام این کتاب رو 20 سال و 3 روز نهادن. شماره پیامکمون هم هست 30558. یادآوری کنم که ما پیش از پایان برنامه از میان کسانی که پاسخ درست رو برامون فرستادن قرعه کشی میکنیم و 5 نفر رو به عنوان برنده معرفی میکنیم. از طرف انتشارات محترم روایت فد جوایزی به این عزیزان اهدا خواهد شد. برمیگردیم به بحث کارشناسی برنامه و همراه خواهیم بود با کارشناس برنامه خانم آزاد. بحث روایت رو اگر که چیزی مانده به پایان ببریم و بعد برسیم به نکات دیگه مثل طرح جلد اگه موافقی.
متشکرم. انتخاب این شیوه نگارش که خانم خاکبازان توضیحش رو در بخش قبلی گفتن، یه ویژگی خیلی خوبی داره، اینه که اصل روایت حفظ میشه و حالا چه مخاطب بزرگسال باشه و چه مخاطب کودک و نوجوان و حالا جوان، ارتباط خیلی راحت‌تر و بهتری با اون سوژه مورد نظر کتاب، اون شخصیت اصلی برقرار می‌کنه و همزاد پنداری بهتری با شخصیت شکل می‌گیره. حالا این که اصلا بحث روایت برای بیانش برای جوان‌های ما چقدر می‌تونه در جذبشون و در پایبند نگه داشتنشون به مطالعه کمک کنه بحث دیگریه. شاید عقیده من بینابینه، این که برخی نوجوان‌ها و جوان‌ها با توجه به اینکه نسلشون نسل باورپذیرتریه و اینکه میخوان راست همه چیز رو بشنوند و بفهمند و مطلع باشن، شاید روایت رو بپذیرن و ارتباط بهتری باهاش برقرار کنن.
سخت باورن یعنی؟
بله، ترجیحشون البته به اینه که راست و درست همه چیز رو بهشون بگیم.
بله.
حالا ممکنه بخشی ادبی داشته باشه که خب به نظر من نسل حاضری که الان داریم میبینیم ارتباط کمتری با تخیل و داستان رو بخش ادبی برقرار میکنن و خب طبیعتاً دلشون میخواد یه چیز مستند رو بهشون تحویل بدیم و بگیم که خب این شخصیت این بوده این بوده این بوده و گزینه های درستی رو بهشون القا کنیم که بتونن باهاش ارتباط بگیرن. این کتاب به نظر من در عین سادگی داره این کار رو میکنه و اجازه میده که مخاطب باهاش ارتباط برقرار کنه، کما اینکه خانم خاکبازان هم اشاره کردن که مخاطب اصلی کتاب جوانها هستن. بخش خیلی کمی از کتاب درگیر تخیل و داستان و ادبیات شده و این کاملا مشهوده. اما خب من میخوام بپرسم که اصلا بهش فکر کردین که از وجهه ادبیات به زندگی سید مصطفی نگاه بشه و مخاطبه شاید قشر لطیفتر بتونیم بگیم ارتباط بهتری با شهید برقرار کنن؟
واقعیتش اینه که من چند طرح زدم برای این که بخوام این کتاب رو بنویسم و چون خودم خب داستان رو کلن بیشتر دوست داشتم و کار هم کرده بودم، دوست داشتم در قالب داستان ببرم یک پسری که حالا از ابتدای به دنیا اومدنش، یا اینکه من صحنه رو بگذارم اصلا صحنه شهادت میخواستم بذارم، هی فلاشبک میخوره میره به گذشته، چون شهادت سید مصطفی به این صورت بود که یک بازه زمانی رو هوشیار و ناهوشیار بود و صداها رو میشنیده و نمیشنیده و من از این فضا میخواستم استفاده کنم که یک کلمه بشنوه بره تو بچگی، یک کلمه بشنوه دوباره بره تو مدرسه، یک کلمه بشنوه،
در واقع همون روش تداعی معانی،
بله، دائما در رفت و آمد باشه تا لحظه‌ای که به شهادت میرسه. خب من وقتی که این منظر رو داشتم، من فقط سید مصطفی رو داشتم، گذشته‌ای که برای پدر و مادر بود رو نداشتم، بعد از سید مصطفی رو هم نداشتم، یعنی اتفاقاتی که برای مادر میفته و اتفاقاتی که برای مادر بعد از شهادت سید مصطفی میفته برای من بسیار حائز اهمیت بود و نوع رفتارهایی که پدر در زمان میتونم بگم نوجوانی خودش داشت خیلی برای من اهمیت داشت. چرا؟ چون دقیقاً اونها بذرهایی بود که مسبب نوع نگاه سید مصطفی در تصمیم گیریش بود و همین بخش اولی که شما خوندید که سید مصطفی میاد یک رضایتنامه‌ای رو می‌نویسه و پدر جوابی که بهش میده و جواب دوباره‌ای که سید مصطفی میده دقیقاً برآمده از نوع نگاهی که پدر داشته و پدر به خاطر این که چیزی رو در گذشته خودش دریافت کرده بوده خیلی راحت به سید مصطفی اجازه میده که بره. خب من این رو نداشتم. از اون طرف مادر بسیار مادری هستش که سید مصطفی رو میپرسته، اصلا پسریه که میتونم بگم برای مادر یک شخصیت والایی که وابسته به اوست، انگار که هنوز این ریسمان مادری و پسری هنوز قطع نشده، این بند ناف همچنان وجود داره و اینکه مادر تب میکنه از دوری سید مصطفی. حالا چه جوری میشه که یه دفعه مادر به یه آرامش عظیم میرسه
بعد از شهادت
و من این رو نداشتم. پس من دو تا عامل اصلی رو از اینجا دست میدادم که از زبان سید مصطفی قبل شاید میتونستم یه اشاره بزنم اما بعد و مطلقا نمیتونستم بیام بگم و برای همین باز رجوع کردم به همین روایت که بتونم که تمام موارد رو از زندگی سید مصطفی بیان کنم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما خانم خاک بازان، خیلی با حوصله هم به ما پاسخ میدن. ما در برنامه کتاب فرهنگ بخاطر اینکه کمی رنگ و رنگ هم ایجاد کنیم، بخش های متنوعی رو تقدیمتون کنیم، رویدادهای حوزه کتاب رو شنیدید، در فرصت پیش رو قرار هست که برنامه که کهنه رفیق رو ببینیم و بشنویم، به اتفاق هم گوش میکنیم و تماشا. کهنه رفیق،
یه کسی شبیه لوتی غلام حسین شعبده باز به شیراز اومده بود. گروه گروه مردان و زنان و بچه ها برای دیدن چشمندی های او به نمایش می رفتن.
یادت از دل نرود، یاد تو تکلیف من است. به نام خداوند بزرگ و بلند مرتبه. سلام هموطنان عزیزم، هادی اسدی هستم و شما کتاب فرهنگ رو ورق میزنید. الان رسیدیم به فصل کهنه رفیق که وارد یک کتاب فروشی بسیار جذاب و چشم نواز و در نوع خودش قدیمی، چون چیزی که من متوجه شدم نزدیک به نیم قرن با کسایی که زلفی گره زدن به فرهنگ و ادبیات ارتباط عاشقانه ای داره. حالا توضیحات تکمیلی رو آقای محمدی که مدیر و مسئول و فروشنده این کتاب فروشی هستن برای ما میگن، ضمن اینکه این کتابی هم که خوندن یه قسمتی ازش رو برای ما معرفی میکنن. سلام، سلام، خدا قوت.
سلام، احوال شما، امیدوارم که موفق باشید و خیلی خوشحالم که تشریف میارید و کمک میکنید که به هر حال شناخته بشن کتاب فروشی که یه عمر زحمت کشیدن، تلاش کردن که بیشتر بعد فرهنگی قضیه رو پیگیری کنن تا بحث مالی و. و حالا فکر میکنم تمام کسی هم که موندگار شدن تا حالا تو این صنف، حداقل این چیزی که من دارم میبینم، کسایی بودن که با عشق و علاقه تو این کار موندن، وگرنه منفعت مالی واقعا خیلی کمه تو این شغل.
خیلی ممنونم. کتابی که ازش خوندین رو برامون معرفی میکنین؟
کتابی به اسم کلاف سردرگم، این اومده از 7-8 از نویسنده‌های قدیم تهران، کسایی که قدیمتر داشتن فعالیت میکردن به عنوان نویسنده تو ایران و نویسنده خیلی خوبی بودن. اون داستانای اصلیشون و اون داستانایی که خیلی تاثیرگذاره، هر کدوم از این داستانا میتونه یک کلمه خاصی، شاید اعتماد به نفس، شاید مهربونی و برسونه به طرف، تأثیر عمیق بذاره تو زندگی هر کسی.
نزدیک به نیم قرن این مجموعه فعالیت میکنه، کاملتر معرفیش بکنی و چند ساله داره نفس میکشه با خاطرخواه‌ها با همراه خودش.
تو کتاب فروشی اختران از سال 56 شروع کردن به کار، آقای اردهالی، آقای محمدی، و تمام طول این سالها هم تلاش کردن، حالا همینجوری دارن ادامه میدن دیگه.
زنده باد. آقای محمدی، در چه حوزه ها و رشته هایی شما کتاب عرضه می کنید؟
بیشتر کتاب های تاریخی، اجتماعی، روانشناسی، سیاسی، در حقیقت میشه کتاب فروشی عمومی. حالا کتاب فروشی که درسی نباشه بهش میگن عمومی.
چه چیزی کمک کرده که همچنان با طرفدارای خودش این کتاب فروشی ارتباط خوبی برقرار بکنه و همچنان اینجا درش باز باشه؟
از یه اینه که متاسفانه خیلی ها انسان ها رو به شکل پول میبینن و انسان ها هر کدوم ایده دارن، نظر دارن، اگه بتونی با این چشم ببینیشون، اونا تو رو میپذیرن، باید احساس راحتی میکنن، تو رو میپذیرن و تا موقعی که میان پیشت احساس خوبی دارن، اونا دیگه همیشه میان، اونا مشتری تو هستن. ولی هیچ وقت نباید پاتو فراتر از اون چیزایی که میخوان بذاری. مثلا مغازه‌دارایی هستن که قیمتا رو اضافه میکنن به روز انگار دلاره، ولی ما هیچ وقت این کارو نمیکنیم. در حقیقت 60-70 درصد مشتریایی که ما میان اینجا فقط به خاطر اینه که ما اصلا قیمت اضافه نمیکنیم، میدونیم ضرر میکنیم، ولی خب تلاش میکنیم که همینو ادامه بدیم به خاطر منافع اونا.
خیلی ممنونم. یکی به خاطر اینکه مردم راحت‌تر خرید بکنن کتاب‌ها رو، یکی هم این کار فرهنگی و این جریان معنوی ادامه داشته باشه. آقای محمدی خیلی ممنونم، خداحافظ.
خلاصم ممنون از شما.
زنده باد. لحظه‌هاتون بخیر. از اینکه در این مسیر آگاهی قدم به قدم با ما همراه هستید و کهنه رفیق رو تنها نمیذارید خیلی ممنونم. تا سلامی دیگه، خدا نگهدار.
متشکرم که در برنامه زنده کتاب فرهنگ با ما همراه هستید، ما رو میشنوید و تماشا میکنید. سپاسگزارم از لطف و مهرتون. پیشتر هم براتون گفتم که از این پس، یعنی از این برنامه و پس از این، یک شنبه های کتاب فرهنگ هم صوتی خواهد بود و هم تصویری. امیدوارم که مقبول طبع صاحب نظرتون قرار بگیره. باری، بخش تقریبا پایانی از برنامه رو خواهیم داشت. چند تا کار مفصل تو این چند دقیقه باید انجام بدیم، اما ترجیح این است که اول گفتگوهامون رو در مورد کتاب به پایان ببریم، بعد برسیم به ماجرای پیامک ها، انتخاب برندگان، معرفیشون و ادامه ماجرا. خانم آزاد، در بخش واپسین هستیم از بخش نقد.
بله، در مورد طرح جلد اگر موافق باشین صحبت کنیم.
بسیار موافقم.
ما در انتشارات روایت فت خب مجموعه های زیادی داریم که این کتاب 20 سال و 3 روز جز مجموعه های مدافعان حرم هست. کل این مجموعه طراحی جلد ثابتی دارن، این که حالا عکس شهید هست و حالا با یه طراحی کاملا به ساده ترین شکل جلد طراحی شده و خب ما در مجموعه رنگ های متفاوتی بر روی جلد ها میبینیم و بر شیرازه کتاب. چرا انقدر ساده؟
حقیقتش نمیدونم، ولیکن در مورد طراحی جلد میتونم بگم که دیدن عکس ست مصطفی روی جلد برای من این که یک سال میتونم بگم هم نفس او بودم در تیه نوشتار شیرین و لذت بخشه. ولیکن نظر تمام مخاطبین بر متفاوت بودن و متعدد بودن قابل ارزش هست برای ما و گوش میدیم بهشون.
متشکرم ازتون خانم سمانه خاکبازان که دعوت ما رو پذیرفتید، در این گفتگو با ما همراه بودید. همینطور سپاسگزارم از شما خانم آزاد که امروز هم و امشب هم در کتاب فرهنگ با همون همراه شدید. برنامه بعدی ما چه کتابی رو پیش رو خواهد داشت؟
ما انشاءالله در برنامه بعد کتاب ایستاده‌ام رو در مورد صحبت خواهیم کرد و انشاءالله با نویسندش آقای حسین گلدوست صحبت می‌کنیم و به صورت حضوری
بسیار عالی
در خدمت شنونده ها.
خب من براتون بگم که وجه تصمیم نام کتاب رو از شما پرسیده بودیم که چرا نام این کتاب 20 سال و 3 روز هست، از این بابت که چون که بسیاری از شما هم فرمودین سن شهید موسوی همین 20 سال و 3 روز آسد مصطفی موسوی که به شهادت رسیدم به عنوان تازه ترین یا جوان ترین شهید مدافع هم همین 20 سال و 3 روز بود. بچه تصمیم نام کتاب این گونه بود. همکاران من در میان کسانی که با پاسخ صحیح رو ارسال کردن قرعه کشی کردم و نام این عزیزان رو به عنوان برنده براتون میخوانم: آقای غلام حسین سمسامی از تربت حیدریه، علی همتی از مرند، علی احمدی از شیراز، مختار چتر سنجی از بوشهر و حامد نادرزاده از بیجار برندگان برنامه امشب ما بودند. بسیار سپاسگزارم که کتاب فرهنگ رو دیدید و شنیدید. تا هفته آتی بدرود و خدا نگهدار.
طرح و نقشه مهد فرشه، طرح شادی میبخشه مهد فرشه، مهد فرشه خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران پاس مهد فرش.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر، مسیر اینا تا متمایز شدن. میلان برونز.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
خب اینم از سرای ایگانی، بریم
بریم ببینیم.
حالا میگم من نزدیک میبینی، مطمئنم دهنت باز میمونه.
واو نیا او نیا
تو. خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه.
اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصی،
آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه،
اونم با همچین وسعتی.
همه خریدات هم که حسیه،
تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دستیافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه. آدرس میدم خودتو برسون. بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کو کجاست؟ چه زود رسیدی. همین جاست دیگه. بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدن.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله بله. شرایط اقساطتون چطوریاست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم. شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست.
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟